مجله شامگاهی.
درود گرم و فراوان و جمعی آنهایی که در این ساعت گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی دادن. ساعت در دوشنبه 9 شب است در موج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی سه‌شنبه 26 ایول و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما خیرمانی بخوزاده. خیرمان
تشکر میرزا. سلام شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. در یک عملیات نیروهای انتظامی در تویلدره یک محبوس فروری کشته و یک تن دیگر دستگیر شده است. دپارتمنت دولتی میخواد اسم ده‌ها شهروند روسیه را به فهرست افراد محروم از حق سفر به آمریکا وارد کند و اجرای آهنگ‌های ریهارد واگنر را از جانب یک ارکستر اسرائیلی موسیقی شناسان لحظه تاریخی نامیدند. تفصیل خبرها. با اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان، در پی عملیات نیروهای انتظامی در حدود دهه چلدره ناحیه تویلدره دو محبوس فراری کمیته دولتی امنیت ملی جانب اگزیویف و بهردین حسنوف دستگیر شدند، ولی این منبع میافزاید حسنوف در رفت مقاومت مسلحانه جراحت سنگین برداشته جان داد. مسئولان وزارت کار داخلی میگویند از جای حادثه مقداری اسلحه از جمله دو عدد مسلسل کلاشنیکوف، یک عدد تپانچه و دیگر لوازمات جنگی دریافت و مصادره شد. همایرای اشور کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت:
متاسفانه در این زده خوردی مسلحانه یک نفر کارمند واحد تعیناتی مخصوصی شعبه کار داخلی ناحیه تویلدره سرژانت ملیت رحمتوف ششه جراحت وزنی جسمانی برداشته به هلاکت رسید. در رفت عملیات مذکور دو نفر از کارمندان دیگری واحد تعیناتی مخصوصی ریاست کارهای داخلی ناحیه و منطقه رشت زخمی گردیدند.
مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند از 25 محبوس فراری که در ماه آگوست سال گذشته از بازداشتگاه موقت کمیته دولتی امنیت ملی در مرکز شهر دوشنبه فرار کردند، تا حال یک نفرشان در آزادی باقی میماند. وکیل دفاع مردی که در انجام حمله های نروژی متهم میشود میگوید در برابر دو گروه کمک رسان در انجام حمله های اخیر اینچنین چند شبکه دیگر در خارج نروژی در این حمله ها دست دارند. وکیل دفاع گفت که اندرس بیرینگ بریویک 32 ساله که مسئول کشتار 76 نفر دانسته میشود حمله های انجام داده اش را مهم و ضرور خوانده، گفته است که او در حالت جنگ قرار دارد. وکیل دفاع افزود که بریویک دچار بیماری روحی است و باید از معاینه طبی گذرد. طبق گزارش های مطبوعات وزارت خارجه آمریکا میخواهد اسم ده ها شهروند روسیه را به یک فهرست سیاه وارد کند که از حق سفر به ایالات متحده محروم میشوند. این تصمیم با مرگ حقوقشناس سرگئی ماگنیتسکی 37 ساله در یک زندان مسکو ارتباط میگیرد که تیر ماه سال 2009 رخ داده در داخل و خارج روسیه سر و صدا زیاده کرد. نشریه واشنگتن پست امروز با اشاره به بعضی سندها در حکومت آمریکا میگوید دفتر وزیر امور خارجه هیلاری کلینتون فهرست 60 نفره افراد مرتبط با کشتار ماگنیتسکی را تهیه دارد و در آینده این افراد از حق گرفتن روادید سفر به ایالات متحده محروم می شوند. از روی اطلاع خبرگزاری از اپلوس، در شمال تاجیکستان تقریبا 10 روز پیش یک کوهنورد آلمانی به هنگام فتح قله در حدود ناحیه عینی سرازیر شده درگذشت. از روی اطلاع ستاد حالت اضطراری ولایت سوخت، کوهنورد خارجی الکساندر لوکاس روکا احتمالاً روزهای 16 17 ایول از بلندی 4.5 هزار متر در سطح بر سرازیر شده است، ولی کارهای جستجوی کوهنورد روز 20 ایول شروع شده، با کمک سفارت آلمان و ساختارهای حفظ حقوق جسد بیرون کشیده شد. خبرگزاری های ایرانی میگویند که رئیس جمهوری سابق این کشور محمد خاتمی را اجازه ندادند کشور را ترک کند. وبسایت جهان نیوز مینویسد خاتمی میخواست برای دیدار فرزندانش به اروپا و برای شرکت در یک سمینار سیاسی به ایرلندیا رود، ولی مقامات محلی سفر او را منع کردند. خاتمی که منعقد سیاست محمود احمدی نژاد است، مقامات را برای تقلب نتایج انتخابات پرزیدنتی سال 2009 انتقاد کرده، گفته است که نتایج آن را اعتراف نمی‌کند. برنامه غذای سازمان ملل متحد میگوید که از امروز اعتباراً به مردم سومالی از راه‌های هوایی تقسیم غذا را شروع میکند. از روی اطلاع متخصصان 30% ساکنان این کشور یا 3.7 میلیون نفر ساکن جیبوتی، ایتیوپیا، کنیا و اوگاندا از گرسنگی شدید عذاب میکشند. و یک ارکستر اسرائیلی به رهبری دیریژور معروف دانیل بارنبویم اجادیات ریهارد واگنر آهنگساز محبوب آدولف هیتلر را امروز در آلمان در یک جشنواره با نفوذ موسیقی اجرا کرد. در دوام 70 سال آخر اجرای آهنگ‌های واگنر در آلمان به خاطر عقاید زیدی یهودی او زمان الهام بخش هیتلر بودن آهنگهایش تابو بود. جوناتان لیونی رئیس جمعیت دوستداران ایجادیات واگنر در اسرائیل در صحبت از شهر بایروت آلمان چنین گفت:
این یک لحظه تاریخی بود. ارکستر اسرائیل در بایروت نشان داد که فرهنگ و هنر به مرز و حدود و بالاتر از مسئله های سیاسی است. سیاست نباید به فرهنگ و هنر دخالت کند.
And political issues should not involve. هنرنمای ارکستر اسرائیل در 100مین سالگرد جشنواره موسیقی شهر بایروت آلمان که به ایجادیات واگنر اختصاص دارد برگزار شد.
تشکرم به مسئول بخش اخبار امروز همکارم خیرامانی بخوزاده و هم برای آهنگ خوبی وگنر. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، نشر جنبستی مجله شامگاهی سه‌شنبه 26 ایول در این برنامه: عملیات چیلدره، کشته شدن یک نفر و بازداشت یکی دیگر از محبوسان فراری در طویلدره، دزدی در آغون، آژانس ضد فساد در باره موردهای دزدی و فساد در ساختمان میروگاه. 14 تریلیون برای امریکا کافی نیست، دعوت اوباما از اعضای کنگره که این لیمیت را هر چه زودتر بالا برند. مبارزه برای قدرت یا علامت ضعف خامنه‌ای، انتصاب یک میانجی برای حل بحث‌های بین شاخه‌های قدرت در ایران و محکومیت و همدردی، واکنش از تاجیکستان و حمله‌های اخیر خونین در نروژ. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات دوشنبه از بازداشت جان بکزیوف و دیگر از محبوسان فراری در جریان یک عملیات در جماعت چلدره طویلدره خبر دادند. در این عملیات فراری دیگر بهرالدین حسنف و یک خادم ملیسه کشته شده، دوی دیگر زخمی شده اند. وزارت امور داخله میگوید تا امروز از 25 محبوسی که در پایان ماه آگوست سال گذشته از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی فرار کردند، 16 تن دستگیر و 8 تن کشته شده، فقط یکی در حال فرار باقی میماند. جزئیات این موضوع در گزارشی که خبرنگاری آزادی میرزا نبی خورقزاده از دوشنبه فرستاده است.
نیروهای وزارت امور داخلی تاجیکستان عملیات بازداشت آخرین محبوس فراری زیف اعظم با لقب پنجره را آغاز کردند و در مناطق شرق کشور جهت بازداشت او نهادهای امور داخلی منطقه شرق کشور را بسیج نمودند. زیف اعظم از جمله 25 نفری می باشد که در ماه آگوست سال 2010 از بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت کشور فرار کرده بودند. همیرا میروه، کارمند دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان، میگوید که تا کنون 24 فراری زندانی بازداشت و یا محو کرده شده، فعلا تنها یک نفر دیگر در آزادی باقی مونده است.
از 25 نفر محبوسان فراری تا به امروز 24 نفرشون دستگیر و به ضرر کرده شدند. عملیات بابت دستگیر نمودن آخرین محبوس فراری ادامه دارد که این نفر زیایف اعظمشو اختموویچ، معروف با لقب پنجره، سال 1969 زاده ناحیه 5 میباشد.
در همین حال وزارت امور داخلی تاجیکستان اطلاع میدهد که روز گذشته در یک موضع مشکل گذری دهه چلدره ناحیه طویلدره 200 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان، جانبیک زیایف بازداشت شده و بهرالدین حسنف در نتیجه رویارویی کشته شده است. همچنین در نتیجه تیرکشایی های دو جانبه یک کارمند پلیس طویلدره کشته و دو نفر از کارمندان دیگر واحد تعینات مخصوص ریاست کارهای داخلی منطقه رشت زخمی شدند. در رابطه با نتیجه این عملیات، کارمند دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان همیرا میروه چنین میگوید:
از جانب آنها مقابله سخت مسلحانه نشان داده شد که در نتیجه زیایف جانبیک عبدالسمدویچ و حسنوف بهرالدین قیوموویچ دستگیر کرده شدند که آخرین، یعنی حسنوف بهرالدین قیوموویچ، در رفت مقاومت مسلحانه زخمی گردیده فوت شد.
بنا به اطلاع یک منبع در وزارت امور داخلی تاجیکستان، فاش شدن جای بود و باش این فراریان زندانی در پی یک همکاری مخصوص با ساکنان منطقه طویلدره صورت گرفته است. حکمت الله سیف‌الزاده، کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ، میگوید که حادثه های نظیر فرار زندانیان از بازداشتگاه موقتی واقع در مرکز پایتخت تاجیکستان را شاید کشورهای ناآرامترین جهان من جمله در افغانستان ببینیم، ولی برای کشور چون تاجیکستان این یک بی‌مسئولیتی نهادهای قدرتی کشور شمرده می شود. و این می‌افزاید:
واقعیت این گونه کشورها چیزی دیگر است، واقعیت تاجیکستان ما چیزی دیگر. اگرچه تا این دوره فراریان را بازداشت کردن یا از بین بردن، این از صلاحیت آنها دلالت نمی کند.
در همین حال وزیر امور داخلی تاجیکستان عبدالرحیم قهاروف میگوید که تمام اسناد لازمه برای استرداد فراری دیگر عبیف نظامی از قرقیزستان به تاجیکستان را آماده کردن و از طریق دادستانی کشور امکان دارد در نزدیکترین روز آقای نظامی، شهروند داغستانی تبار روسیه، به تاجیکستان آورده شود. دو هفته قبل در ناحیه جرگتال هنگام عملیات خدمات انتظامی تاجیکستان ابیف نظامی و کزبگ ابیف می‌خواستند فرار کنند، ولی کزبگ ابیف بازداشت شده، نظامی ابیف به خاک قرقیزستان فرار می‌کند. در همکاری مقامات انتظامی دو کشور ابیف نظامی بازداشت شده، فعلا در دست مقامات امنیتی قرقیزستان قرار دارد. به این ترتیب از 25 فراری تنها اعظم زیایف در آزادی می باشد. اعظم زیایف که با لقب پنجره معروف است، از نزدیکان ژنرال سابق حالتهای اضطراری تاجیکستان میرزا زیایف می باشد که پس از کشتار مرموز میرزا زیایف در تابستان سال 2009 در طویلدره، یک گروه نزدیکان وی بازداشت شده به زندان کشیده شدند. اعظم زیایف از جمله همین پیوندان ژنرال زیایف می باشد که در تاریخ 23 آگوست در یک فرار دست جمعی از بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی رو به گریز نهاده بود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتایج عملیات در طویل دره و باز هم از دوشنبه، امروز در نشست آژانس مبارزه با فساد از موارد دزدی و فساد در ساختمان نیروگاه راغون صحبت شد. در حالی که از منبرهای بلند درباره اهمیت فوق‌العاده این نیروگاه حرف می‌زنند، برخی از داخل در پی به اصطلاح آبولای کردن مصالح بودند که با پول بانوگ سوزان جمع کرده و به این ساختمان سپرده مردم خریداری شده است. اما اینکه موارد دزدی در راغون تا کجا مشکوفانه تحقیق می شود، از گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه می شنویم.
آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد تاجیکستان بازارهای غیر رسمی را که مواد ساختمانی دزدیده از نیروگاه راغون را به فروش می‌گذاشتند بسته است. فتاح سعیدوف سرور این نهاد ضمن یک نشست مطبوعاتی گفت این بازارها در ناحیه فیض‌آباد و شهر راغون فعالیت می‌کردند. و سرور اداره محافظت حکومت شهر راغون را مثال آورد که با یک کیلومتر کابل بلندصفت ساختمانی دستگیر شده است. آقای سعیدوف افزود با مبلغ 60 میلیون سومانی 35 تن پولاد زنگ نخورده ساختمانی کشف شده است که از حسابات پنهان شده بود.
حتی همین متالوی قیمتی که غفصش تا 5 سانتی متر است، بر دور شوروی از خود شهر لنینگراد اومدگی همین با مقدار زیاده از 35 تن همون محصول که اساساً برای محکم کردن دروازه استفاده میشد، در خود یک بازای همون سیچرا بوده پنهان کردگی، خوشبختانه همینونه یافته همش در حسابات مونده.
آقای سعیدوف همچنین گفت با اتهام دزدی در نیروگاه راغون افسران و سربازان قسم نظامی گوارد ملی تاجیکستان نیز بازداشت و مجازات شدند. اما ایده از آگاهان وضع جنایی در نیروگاه راغون بر اینند که نه همیشه تحقیق دزدی اموال از سوی افسران در این ساختمان برای تاجیکستان مهم منصفانه صورت میگیرد. عبدالرحمن شریپوف در گذشته سرور خدمات اکتشافی قسم نظامی گارد ملی در راغون که دعوا دارد به دلیل فاش کردن موارد دزدی سوزشواری دیزلی از وظیفه سبکدوش شده است، میگوید کسی افسران را مجازات نکرده، بلکه ایده به وظیفه های بلندتر و دیگر گذاشتند. و افزود چند مورد جنایت افسران گارد ملی در همدستی با کارمندان آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد تاجیکستان در وادی رشت نواربرداری و حجت شده است.
ما دزدو را قبضیم، دزدو فعالیت کاری کردیم، ما باشیم اینا بیکار گشتیم.
فتاح سعیدوف میگوید موادی که در این مورد پیشنهاد شده بود به دلیل آن که به نظامیان ربط دارد به دادستانی نظامی ارسال شد. اما رستم آدینایف مفتش دادستانی نظامی تاجیکستان مسئول قضیه مذکور میگوید پس از تحقیق دلایل دزدی افسران گارد ملی ثابت نشده است. و افزود اولا این اتهام ثابت نشد که بیش از 600 لیتر سالیارکی دزدیده شده مال نیروگاه راغون است.
ما تمام اینا را دفتر بیانش نگرفتیم. چه نیروگاه کس نمیگه که همه آدما همه اومدن گرفتن و بعد در یک جوده و در کیلو شهر ترتیب جنایت.
آقای آدینایف همچنین گفت ثبت ویدیویی عبدالرحمن شریپوف و کارمندان آژانس غیر قانونی گرفته شده است، زیرا طبق قانونگذاری ثبت از سوی دادگاه باید رسما اجازه داده شود و این ثبت ها جنایت را ثابت نمی کنند. خیرنیسا کامل و سرور مرکز مطبوعات گارد ملی تاجیکستان در کل دست داشتن افسران این نهاد را در دزدی های نیروگاه راغون انکار می کند.
تهمت هایی که من هم یک سابق کارگر نوشتم اونان که ما یافته جواب برندگی
می. نیروگاه راغون مهمترین و بزرگترین طرح اقتصادی تاجیکستان است که در حال حاضر تنها از حساب بودجه و هم مبلغ از مردم جمع آوردی حکومت بنیاد می شود. در گذشته رسما هزینه این طرح را بیش از 2 میلیارد دلار حساب کرده بودند. فتاح سعیدوف رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد تاجیکستان میگوید تا 1.5 سال پیش واقعا موارد دزدی اموال راغون زیاد بود، اما با دستور رئیس جمهور حالا هر سه ماه وضع مالی نیروگاه از سوی کمیسی مخصوص سنجیده می شود. اخیراً عبدالرحیم عبدالحسنوف سابق معاون اول رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد تاجیکستان نیز سرور ریاست این نهاد در وادی رشت محل ساختمان نیروگاه راغان تعیین شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه را از اینجا با موضوعهای بین المللی ادامه می دهیم. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما وکیلان کنگرس را به دریافت یک راه معامله به منظوری پیشگیری از دیفالت بودجه این کشور دعوت کرد. مهلت نهایی برای از 14.3 تریلیون دلاری فعلی بالاتر بردن لیمیت قرضهای آمریکا 2 آگوست است، ولی علامت های حل اختلافات در این مسئله هنوز به نظر نمی رسد. تفصیلات بیشتر این بحث بین جمهوری خواهان و دموکرات ها در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
بحث جمهوری خواهان و دموکرات های ایالات متحده آمریکا روی مسئله بالا برداشتن میزان قرضگیری دولت همانا ادامه دارد و شارحان به امکان ورشکستگی مالی ایالات متحده آمریکا اشاره می کنند. روز 2 آگوست قرض دولتی ایالات متحده آمریکا به 14.3 تریلیون دلار برابر می شود که طبق قانون های موجوده میزان بلندترین به شمار رفته و حکومت را از حق گرفتن قرض بیشتر محروم می کند. شام دوشنبه در یک پیام تلویزیونی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از برنامه پیشنهادی حزب دموکرات پشتیبانی نموده هشدار داد که ورشکستگی مالی ایالات متحده آمریکا به تمام ملت ضربه میزند.
متاسفانه چند هفته اخیر اعضای حزب جمهوری خواه میگویند برای جلوگیری از نخستین ورشکستگی مالی ایالات متحده آمریکا تنها برای کاهش خراجات آماده هستند آواز دهند. اگر این چیز رخ دهد و ما ورشکسته شویم، توان پرداخت همه قرضهای خود را از دست خواهیم داد. If that happens and we default,
we would not have enough money to pay all of our bills. بحث قرض دولتی ایالات متحده آمریکا بازارهای مالی سراسر دنیا را نیز نگران کرده است. برای اولین بار در تاریخ معاصر یک اونس ترویی و یا 31 گرم طلا بیش از 1600 دلار قیمت دارد. صندوق بین المللی پول تاکید میکند که اگر ایالات متحده آمریکا ورشکسته شود، اوراق قرضه یا خود باندهای این کشور مقام بین المللی خود را گم میکنند و کشور مجبور خواهد شد که قرضه بانکی را بالا برد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اوباما هم به این مسئله اشاره کرده، افزوده است که در حال ورشکستگی مالی، میزان فایز بازپرداخت قرضها نیز بالا میرود و بلاخره به جیب مردم ضربه میزند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از جمهوری خواهان و دموکرات ها دعوت کرد که حساب و کتاب سیاسی را کنار گذاشته حل بحث را پیدا کنند. هر دو حزب، هم جمهوری خواه و هم دموکرات، تاکید میکنند که از ورشکستگی مالی جلوگیری خواهند کرد، ولی عملا به سازش آمادگی نشان نمیدهند. رئیس مجلس نمایندگان پالاته پایانی کنگرس ایالات متحده آمریکا وکیل جمهوری خواه جان بینر پیشنهاد کرده است که در دوام 10 سال آینده حکومت هر سال خراجاتش را 1.2 تریلیون دلار کاهش دهد. میدانید من دائما مطمئن بودم که مطابق با بزرگی حکومت مقام و نفوذ مردم خردتر می شود. همین حالا حکومت ما چنان بزرگ شده است که کوشش های مردمی برای رشد با سرعت اقتصادمان را برباد می دهد. حل بحران ساده است. شما پول بیشتر از خراجاتتان را خرج می کنید. خراجاتتان را کم کنید. شارحان بر این نظرند که برنامه بینر از طرف پرزیدنت اوباما رد خواهد شد، زیرا آن حل موقتی در پی داشته سال 2012 در عرفه انتخابات ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما را زیر فشار قرار می دهد. دموکرات ها می خواهند به این وسیله برنامه های بهداشتی مردم کم بیزاعت و نفقه خوران را حفظ نموده در انتخابات میان دوره ای کنگرس و ریاست جمهوری آوازهای انتخاب کنندگان را از دست ندهند.
دعوتی باراک اوباما به اخذ یک معامله که امریکا را تا 2 آگوست از ورطه دیفالت بیرون میکشد. اما در ایران به خاطر حل اختلافات بین شاخه‌های مختلف دولت، از جمله بحث مداوم بین رئیس این جمهوری محمود احمد نژاد و پارلمان، یک میانجی ویژه تعیین شد. این بحث‌ها روی اعتبار و قدرت رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای نیز سایه افکنده. خامنه‌ای متعهد نزدیکش رهبری پیشین قوای قضایی آیت الله محمود شاهرودی را رهبری گروه ویژه حل این بحث تعیین کرده است. افزاینده بین احمدی نژاد و مجلس و بین احمدی نژاد و خامنه ای را علامت تشدید مبارزه برای قدرت در پیشروی انتخابات پارلمانی سال آینده و انتخابات 2 بعدی ریاست جمهوری ایران میخوانند. اما حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، بر این باور است که مسئله تنها در انتخابات نیست.
این یکی از روش هایی که جمهوری اسلامی تا به حال داشته، مخصوصا بعد از فوت آیت الله خمینی، چون آقای خامنه ای قادر به حل اختلافات نبوده، هر موقع اختلافات بالا گرفته یک دستگاه جدیدی بر فراز دستگاه های رسمی جمهوری اسلامی برای حل اختلاف ساخته. در اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس، شورای تشخیص مصلحت ساخته شد که آقای رفسنجانی رئیس اون شد و در حقیقت شورای شد بر فراز مجلس و شورای نگهبان، و گاهی اوقات به جای میانجیگری وضع قانون هم میکرد. اکنون در اختلاف پیش آمده بین دولت و مجلس، آقای خامنه‌ای به جای اینکه بتواند اختلاف را حل کنه یا تفسیری پسندیده از قانون اساسی ارائه کنه که بالاخره حق با کدام است، به روش ریش سفیدی قبیله‌ای دوباره یک شورای حل اختلاف میگذاره به ریاست آقای شاهرودی و به عضویت چند نفر.
اما آقای شریعت مداری، پیامدهای چنین دستگاه سازی به اصطلاح شما چی بوده میتواند؟
وجود چنین دستگاه‌هایی از یک طرف باعث میشه که نهادهای رسمی که در قانون اساسی تعریف شده مانند دولت و مجلس اقتدار خودشون رو از دست بدن و اقتدار قانونی اونها منتقل بشه به دستگاه‌هایی که ولی فقیه میسازه و اسمش رو شورای حل اختلاف یا شورای تشخیص مصلحت نظام میگذاره که تعریفی در قانون اساسی نداره، تکالیف اون معین نیست، وظایفش معین نیست و حدود اختیارات قانونیش معین نیست. در حقیقت غیر مستقیم میخواهد به این وسیله سلطه خودش رو بر دستگاه ها حفظ بکنه و شاید روشش این هست که خود اختلاف بیاندازد تا حکومت کنه و اقتدار دستگاه هایی رو که طبق قانون اساسی تعریف شده اینها رو به وسیله این شوراهای حل اختلاف به نفع خودش مصادره کنه.
اما این بحثایی که بین احمدی نژاد و پارلمان برخواسته تا کجا چنین حل نشدنی هستند که حتی خامنه ای عجز مونده از حل آنها؟
ببینید، این بحران در جمهوری اسلامی با انتخابات ریاست جمهوری و دخالت آقای خامنه‌ای در اون به اوج خودش رسید، برای اینکه انتخابات گزینشی و رقابتی و نچندان آزاد جمهوری اسلامی به هر صورت راه حلی بود که گردش قدرت را بین نخبگان حکومت برقرار و متداوم میکرد. ولی عدم اعتماد به نظام انتخاباتی که به درون همه لایه‌های حکومت کشیده شده و هیچ کدام امنیت ندارند که دستورت شرکت در انتخابات بتوانند از رأی آزاد مردم و حتی از نفوذ جناح‌های خودشون برخوردار بشن و انتخابات رو یک نظام تقلبی مهندسی شده می‌بینند، سطح اختلافات رو به قانون اساسی کشید و اینکه کدام یک از نهادهای دولت، مجلس و یا قوه قضاییه باید اقتدار بیشتری داشته باشد. و چون آقای خامنه ای از یک طرف مایل نیست که تفسیر دقیقی از قانون اساسی ارائه بشه و این اولویت ها معین بشه و از طرف دیگه توانایی این کار رو نداره، هر روز بحران تفسیر قانون اساسی بیشتر میشه و هیچ کدام از جناح‌های نظام قادر به حذف اون یکی نیست. این بحران ها ادامه خواهد داشت، از جمله مهمترینش بین احمدی نژاد و لاریجانی یعنی مجلس و دولت هست و آقای خامنه ای هم قادر به رفع این اختلافات نیست. اینها اختلافات نهادینه در تناقضات اساسی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داره و اکنون پس از 30 سال تجربه داره خودش رو بیشتر نشون میده.
یک جهان سپاس حسن شریعت‌مداری بود، تحلیلگر مسائل ایران که با بخش تاجیکی رادیوی آزادی از آلمان و پیرامون بحث‌های برخواسته بین شاخه‌های مختلف قدرت در ایران و تأسیس یک نهاد ویژه میانجی برای حل این بحث‌ها صحبت می‌کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
و در دقایق پایانی این نشریه مجله شانگاهی از واکنش در تاجیکستان به حمله های اخیر خونین نروژ، شب گذشته بیش از 100 هزار نفر در اسلو و شهرهای دیگر نروژ گل های صدبرگ و شمع در دست از قربانیان حمله های خونین روز جمعه یاد کردند. مسئولیت این حمله ها را آندرس بریویک بر عهده گرفته است که ظاهرا دامن زدن یک معرکه گسترده ضد اسلام در اروپا را به هدف داشت. حمله های نروژ که بنا به آخرین حساب ها بیش از 70 کشته به جا گذاشت، به موج محکومیت های بین المللی روبرو شد. در تاجیکستان نیز چی محافل و چی مخامات این حمله ها را محکوم میکنند. از دوشنبه همکاری ما رحمت کریمی دولت.
مقامات تاجیکستان با محکوم نمودن عملهای تروریستی که در نروژ رخ داده است میگویند این حوادث ضرورت اتحاد همه کشورها را صرف نظر از نظام اداری و جهانبینیشان برای مبارزه مشترک با تروریسم بیشتر بر اعلا میکند. دولت نظریوف سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید در این حادثه ها تمایلات بدبینی نژادی و مذهبی به چشم میرسد.
این جامعه را هشدار می‌دهد که نسبت مبارزه همجای بردن زیر چنین عملها در این جبهه‌ها باید متحد باشند.
اما در محافل سیاسی و اجتماعی تاجیکستان نیز حادثه‌های نروژ به گونه‌های مختلف شرح و تفسیر می‌شود. خاصه اظهار نظر بمب‌گذار و تیراندازی نروژی که کمش 76 نفر را کشته است، راجع به انگیزه عمل انجام داده‌اش باعث گفتگوگذار است. این تیراندازی نروژی گفته است که می‌خواست با این عمل خود اروپا را از مسلمان ها و گسترش فرهنگ مارکسیستی نجات بخشد. ولی اسماعیل طلبکوف معاون رئیس حزب کمونیست تاجیکستان میگوید با راه دهشت افکنی نمی شود مانع از گسترش فرهنگ اسلامی و اندیشه سوسیالیستی یا مارکسیستی شد.
در کدام گوشه دنیا که برای به این یا اون هدف یا مقصد رسیدن از عملهای تروریستی استفاده میبرند، ما این را با تمام هستی امکاناتمون محکوم میکنیم.
در همین حال سید عمر حسینی وکیل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان میگوید از اظهارات آندرس بریویک در تعجب است که چگونه یک نفر با کشتن هموطنان خود میخواهد اروپا را از مسلمان ها نجات دهد. او میگوید
شاید که اون گروهی باشد که میخوان اوزان تشنج باشد و عموما اسلام که در حال بسیار گسترش در اروپا هست میخوان که اون را یک دغدغه امکان با گویا که مردم اروپا که امروز دارن با دین میگروند اونها را گویا یک جزایی داده باشن به این کار.
اما ظفر صوفی سردبیر نشریه آزادگان گفت حوادث نروژ پیش از هر چیز دیگر این حقیقت را ثابت کرد که تروریسم وطن، مذهب و ملت ندارد، بلکه در هر بستری اجتماعی صرف نظر از جغرافیای طبیعی، فرهنگی و مذهبیش میتواند آن ظهور کند. او گفت
تروریسم یا عموماً عملیات های تروریستی را با این یا آن مذهب یا ملت بستنها خطا است.
محافل سیاسی و تحلیلگران تاجیک میگویند که حادثه تروریستی اخیر ضرورت بازنگری هدف های مبارزه با دهشت افکنی، تعریف مشخص دادن به این ظهورات را به میان آورده است. آندرس بریویک که اول در مقر سروزیر نروژ انفجاری را انجام داد و روز 22 ایول دست به کشتار حدود 76 نفر در اردوگاه تابستانه اوتایا زد، قبلا گفته بود که همراه ندارد و به تنهایی این عملهای تروریستی را انجام داده است، اما اکنون گفته است که دو سازمان دیگر با او همکار بودند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، گفتارهای شانگاهی رادیو آزادی را بعد از یک ترانه مجله های دنیا اقتصاد و مهمان آزادی ادامه میدهند، اما ما اینجا رسیدیم به پایان مجله شامگاهی سه شنبه 26 ایول. من مرزوی سلیمپور مجری این گفتارها در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
من کیم گم کرده راه بی سر و بی سر فناه، گه ماهی گه ماه، بزری با چوکاه، گه ماهی گه ماه، گه بزری با چوکاه. چمن گاشیدم همچو عرب گاه سرکش گاه چون مجنون رو دیدم روبروی گیری خندان